أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در رابطه با فقه الأخلاق بر محور این موضوع، ما مباحثی رو در جلسات گذشته عرض کردیم که هر حال برای ورود در خود مباحث آن نیاز به هر حال توجه به این مقدمات هست. اون نکته ای که باید بهش در این بحث توجه داشت که امتیاز این مباحث رو از مباحث عمومی اخلاقی نشون میدهد این است که در اینجا مقصد این است که ما بعد از طی مقدماتی در مباحث بر حال روشی و امثال آن در مسائل به یک نتیجه ها و مسائلی در حال برسیم که بتوانیم هر یک از مسائل رو به عنوان دیدگاه دین مطرح بکنیم، که این معنا خب نیاز به بحث فقاهتی داره، که بحث فقه اخلاق عهده‌دار حال روشی است که ما رو به این نتیجه برساند. البته مباحث دیگری که در بحث های عمومی اخلاقی مطرح می شود از ترتب آثار و توجه به آثار هر یک از مسائل اخلاقی مخصوصا در حیطه عمل و تربیت اخلاقی، این از مسائل به هر حال قهری است که در این گونه مباحث به آن پرداخته می شود. اما اونی که عمدتاً محور این بحث است، بعد از روشن شدن معنای اخلاق که در منابع ما مطرح هست، ما میخواییم به این برحال دیدگاه برسیم که هم به نوعی به مفاهیم اخلاقی باید راه پیدا بکنی و هم به جنبه ارزش ها و غیر ارزش ها و از همه مهمتر مبانی ارزشی و ضد ارزشی را ما به حال بررسی بکنیم که به حال در مباحث اولیه به آن پرداخته میشه، به اون مبانی. اون وقت در طرح مسائل اخلاقی هم با نظر به اون مبانی، اون مباحث مورد توجه قرار میگیره. به عنوان مثال حالا، به اینکه به هر حال کلیگویی زیاد نکرده باشیم، اون بینش هستی شناسانای انسان نسبت به نظام هستی، یا دیدگاه انسان شناسان نسبت به خودش، اینها هر حال دخالت داره در اون مباحث اخلاقی و آثاری که بر اون مباحث مترتب میشه. اینا در واقع یک سری هستند. به مسائل که پرداخته میشه در مباحث علمی به اون پشتوانه ها توجه میشه، به اون مبانی توجه میشه، و اون وقت به طور خاص که جنبه های تربیتی پیدا بکنه به آثار توجه داده میشه، که به نظر میرسه توجه و آثار و بررسی آثار هر یک از مسائل اخلاقی اینها در جنبه تربیتی زیاد بر حال مؤثر است. در مباحث بر حال اخلاقی صرف خیلی بر حال مؤثر نیست. این حیثیات رو برحال بهش توجه داشته باشیم. و چون بحثای رایج اخلاقی ما مخصوصا در کتابهایی که الان نوشته شده، اینها تقریبا مباحث اخلاقی و تربیتی و همدیگه حال همراه هست، از این نظر از جهات علمی اینها تفکیک به حال نشدند. و بحث فقه الاخلاق مانند مباحث دیگر علمی، اون شاخصه اولیه‌اش به حال همون مباحث نظریه، مباحث هر حال علمیه، که پشتوانه البته مسائل عملی میشه. این نکته رو بعد بهش توجه داشته باشیم. همونطور که در فقه الاخلاق همین چنینه، هر حال فقیه کارش فقط استخراج دیدگاه‌های اسلام در حیطه عمل در شؤون گوناگون زندگی عملی انسانه. اما حالا این چیکار بکنه که دیگران تحریک به عمل بشن، این رو به کار ببندن، این دیگه از حیطه مباحث فقهی از جهت علمی به حال خارجه. البته قرآن کریم چون کتاب هدایت است، همه این جنبه ها رو داره. این رو نباید ازش غفلت بکنیم. و همینطور گاهن در بیانات دینی و در سنت ملاحظه میشه که اون جنبه های به حال مبانی و گاهی آثار و امثال اینها هم آمده، چون به حال جایگاه این اصل که وحی است و تفسیر وحی است، جایگاه به هر حال مطرح کردن اون اصول دینی است، اون اصول معارف دینی است، نه اینکه بخواهند به هر حال در هر قسمتی از علوم این رشته علم رو مطرح بکنند. این رو باید بهش توجه داشته باشیم که ما وقتی که وارد میشیم در این عرصه و عرصه های دیگر باید توقعمون چی باشه. خود این به هر حال نحوه ورود قطعا کارسازه برای اینکه ما چه معرفتی رو استنتاج بکنیم و اینها از هم دیگه به نوعی از جهت تبیین جدا مطرح بشه، از جهت البته کاربرد اونها با هم دیگه کارایی دارن. که بحث‌های کاربردی از بحث‌های نظری از جهت بحثی اینها جدا مطرح می شوند. خب این یک نکته ایست که حالا در مباحث گذاشتم یه اشارهی کردیم، حالا گفتیم اینجا به طور روشنتر بهش پرداخته بشه. دوم نتیجهی که در جلسات گذاشتم گرفتیم این رو به طور مشخص‌تر بیان بکنیم که ما برای رسیدن به مسائل و همینطور مبانی به برای منابع مسلم ما تکیه می‌کنیم که منبع اولیه منبع عقلی است و در پرتو این منبع عقلی ما به منبع قرآن و سنت میرسیم که اینها بنابراین در طول هم هستند. در فقه های دیگر اون هم به نوع این گونه است، از جهت اون به حال حجیت پیدا کردن اون منابع اصلی در فقه های دیگر، فقه به حال عمومی، فقه اقتصاد و امثال اینها، اون حجیت این فقه ها در دین تکیه میکنه به برحال درک های عقلی و حجیتش رو ما از طریق عقل برحال احراز بکنیم. اما در خود مسائل ندیگه، برخلاف اینجا که در مسائل اخلاقی ما چون به هم مبانی نیاز داریم که ارتباط تنگاتنگ به مباحث اخلاقی داره و هم خود اصول مباحث اخلاقی به گونه ای است که ما می توانیم درک بکنیم اصولش رو، کلیاتش رو. لذا اینها یک ارتباط تنگ و تنگی با این منبع عقلی دارند. برخلاف بحث از آثار، در بحث از آثار ندیه اونجا عقل خیلی حیطه نداره. عقل یک کلیتی رو درک میکنه که هر یک از حالات نفس انسان یک آثاری داره، اما اینها به طور خاص کدامند؟ آثار حالا دنیاییش، آثار اجتماعیش، آثار مخصوصا آخرتیش، اینها دیگه در حیطه درک عقل نیست. پس بنابراین در جلسه گذشته که امتیاز بین فقه الاخلاق و فقه احکام رو بیان میکردیم، به این نکات ما به هر حال پرداختیم اشارتاً. الان روش به طور خاص تکیه میکنیم. نکته دیگری که حالا نتیجه میگیریم از بحث گذشته، فعلا به صورت اصل موضوعی اینها رو مطرح میکنیم و اون این که ماهیت مسائل اخلاقی یک امور حقیقی هستند که مورد پذیرش همگان است. اصل مسائل اخلاقی و با اون بحث گذشته که هر مسئله‌ای با یک مبنای مناسبی مرتبطه، اون مبانی هم باید مبانی نظری باشه، مبانی نظری اثبات شده یا بدیهی که پذیرفته شده است به صورت مسلم. وقت مسائل اخلاقی هم در مفاهیمش هم در جنبه‌های ارزشیش به اون مبنا تکیه می‌کنه. کاش کردیم در مباحث علمی این مسئله از اینجا نشأت می‌گیره که مسائل عملی مرتبط است با مسائل نظری. منتها مسائل عملی دو گونه است. یک سری از مسائل عملی جنبه های قراردادی و اعتباری داره که عمدتاً فقه الاحکام از این قبیله. اما یک سری از مسائل عملی اینها جنبه های اعتباری نداره، جنبه های حقیقی داره. علی‌الاقل با این فرض ما، با این اصل موضوعی ما، مسائل اخلاقی این چنینه که حالات و سپس رفتاری که مطابق این حالات شکل میگیره، اینا از امور حقیقی است، واقعی است، خارجی است که به نفس انسان و طرف مقابل قیام داره. امور حقیقی از این قبیله که با قرارداد نیست. اگر این قرارداد رو بزنیم هست، اگر این قرارداد نه. این حالت اخلاقی در چنین موقعیتی پیدا میشه و حالا چه خوبشه بعدش، که ارزشیش غیر ارزشیش. منتها خوب که دقت که میشه برگردونده میشه به یک به حال مبنای بینشی که عرض کردیم اگر کسی مبنای بینشی الحادی داشته باشه، این مبنای بینشی الحادی نسبت به جهان، نسبت به انسان، نسبت به ارتباط انسان با جهان، با انسانها، قهرن به طور طبیعی به برحال مسائل اخلاقی فی حد نفسه نمی کشونه. چون مسائل اخلاقی مربوط به حالات نفس انسانه که این حالات اون جنبه برحال تجردی داره، اگرچه از یک افعال مادی خلاصه ظهور پیدا میکنه، با یه افعال مادی ظهور پیدا میکنه، اما خود اون حالت مربوط به نفسه. و ای کسی این بینش رو نسبت به نفس انسان نداشته باشه، نمیتواند دم از این مسئله اخلاقی بزنه، چه ارزشیش چه غیر ارزشیش. اینها رو البته در جای دیگه بیشتر باید بهش پرداخت، اما در بحث فقه الاخلاق این نکات باید مورد توجه قرار بگیره. لذا در اینجا عرض کردیم تکیه به سیره عقلا یا متشرعه اصلا معنا نداره، برخلاف فقه الاخلاق احکام که یکی از منابع ما سیره حالا مسلمش متشرع است، حالا بعدش هم با توسعه جهت سیره عقلاییه. خب مقداری از این مباحث رو در جلسات گذشته ظاهرا اشاره کرده بودیم، اما برای اینکه محور بحث با دقت بیشتری بهش توجه بشه و فرق بین این مباحث با مباحث بر حال دیگری که در حیطه مباحث رفتاری به طور خاص مطرح میشه، این باید از جهت علمی روشن بشه. لذا البته از کردیم ارتباط دارند مباحث فقهی با مباحث اخلاقی، بی ارتباط نیستند، منتها حیطه مباحث فقهی عمدتا مسائل عملی است، اونم اعمال جوارحی، و نتیجهش هم بر حال اون عقوبت ها یا مصوبت هاست. اما حیطه مسائل اخلاقی حالات نفسانی انسان است که خب آثارش هم یک آثار خاصی است که در تحت عنوان مصوبت یا عقوبت داخل نمیشه. اگرچه ما با یک دید وسیع تری به مصوبت و عقوبت اگر نگاه بکنیم، آثار مسائل اخلاقی رو هم شامل میشه، اما بخواد بحث به طور خاص خلاصه جدا بشه، عمدتا مسائل اخلاقی ارتباط با سعادت یا شقاوت انسان پیدا میکنه، اون آثار سعادتی، آثار شقاوتی. که البته خب بعد شقاوت و سعادت هم باز معنا بشه، که یکی از مسائلی که در حال مباحث اخلاقی مطرح میشه مسئله سعادت و شقاوت، که البته بعضی از مباحث در علوم مختلف ازش بحث میشه منتها با دیدگاه های مختلف. بحث سعادت و شقاوت در یک جا مباحث فلسفی مطرح میشه از جهت تحلیل این وجود، که این وجود رو گفته میشه انسان طالب سعادته یا دوری از شقاوت میکنه. این جنبه بس مسئله هستی شناسان یا نمیشه. از جهت دیگری بحث کلامی میشه که انسان دخالت در سعادت یا شقاوت خودش داره یا نداره. این به نوعی بحث کلامی میشه و بحث اخلاقی عمدتا بر محور ارزش ها و ضد ارزش ها مسئله رو مطرح میکنه، که ارزش برای انسان چیه، ضد ارزش چیه، که در حیطه مسائل اخلاقی اون به نوعی غایت قرار میگیره. بله، به هر حال در مباحث اخلاقی همطوری که بعضی از بزرگان هم وارد شدند یک مفاهیم عمومی اخلاقی رو مطرح کردند، ما حالا در ادامه به اون مبانی میپردازیم. چند تا از این مفاهیم عمومی اخلاقی رو مطرح میکنیم که با تبیینی که عرض میکنیم، حالا آیات و ایناش هم اشاره میکنن، این نکته رو من میخوام استفاده بکنم که حال تذکر داده نشده تو این مباحث، و اون این که تعبیراتی که ما در قرآن کریم و مفاهیمی که در قرآن کریم داریم از مفاهیم تصوری و مفاهیم تصدیقی، اینها در چند مورد قابل به حال استفاده است و استفاده میشه، منتها در هر موردی که استفاده میشه معنای خاص خودشه. اونی که مورد توجه باید قرار بگیره اینه که یک معنای اصلی داره این مفهوم، که در هر جایی به مصداق خاصش توجه میشه، و این روش عمومی قرآن کریمه که ازش مثلا گاهی تعبیر میشه به معانی لغویه. بحثی که اصلا معانی لغویه چقدر مفیده، چقدر کاربرد داره در علوم، نباید ازش غفلت کرد، از معانی برای لغویه، چون معانی لغویه همون محتوایی است که در قالب الفاظ گنجونده میشه. وقتی که نظام محاوره مطرح میشه، نظام محاوره اساسش بر القاء الفاظ است با معانی خاص برای مقاصد خاص. حالا به عنوان مثال یکی از مفاهیم خیر و شر است، که خب در قرآن کریم ما ملاحظه میکنیم که در بحث‌های اخلاقی هم مطرح میشه که به عنوان افعل و تفضیل در مسائل اخلاقی به کار گرفته میشه نوعا. اما همین لفظ خیر در حال معرفی مرتبه وجودی بعضی موجودات هم استعمال شده. حالا چه اون جنبه بسیار بالاش یا جنبه طبیعیش، مثلا مورد بسیار بالاش که این به هر حال جنبه اعتقادی رو پیدا میکنه، نظری رو پیدا میکنه، به خدای متعال خیر اطلاق شده، الله خیر و بر. به دار آخرت خیر اطلاق شده، على دار الاخرت خیر للذین یتقون. خب این دوتا به جهت معرفی مرتبه وجودی این دو حال حقیقته. گاهی هم به مال اطلاق شده، اینم باز مرتبه وجودی طبیعی این شیء رو بیان میکنه، و انه لحب الخیر لشدید. خب ظاهرش انسان خیال میکنه که مذمته، اما وقتی دقت میکنیم نه، این داره این خصوصیت رو بیان میکنه، ارتباط انسان رو در نظام طبیعی با این مال. یا در مسئله شرک که اون بیان حضرت یوسف علیه السلام به ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، این در مقام توحید ربوبی مطرح شده. الله خیرون به طور مطلق، اینجا توحید ربوبی، و همینطور اینایی که ملاحظه بکنیم که لفظ خیر کاربردهای مختلفی داره، یه قسمش هم در مسائل اخلاقیه. در هر جا غرض بنده اینه، اینها رو باید مناسب با اون دیدگاهی که داریم استفاده بکنیم، و در همه اینها یه معنا مشترکه، که البته این رو ما از مرحوم علامه طباطبایی رضوان علیه استفاده کردیم، همونطوری که همه چیزهایی که میگیم رشته‌ای از الفیوزات این مرد بزرگه، که ایشون نظر شریفشون اینه که کاربردهای مختلف این مفاهیم با یک معنای اولیه است عند تحلیل، وقتی تحلیل میشه، ریشه یابی میشه، وقت اون جاهای مختلف به جنبه های گوناگون این مفهوم اطلاق میشه. عمدتا خیر به لحاظ این معنا خیر گفته میشه، اون چیزی که مورد انتخاب قرار میگیره، مورد کشش قرار میگیره. حالا یا کشش طبیعی یا کشش حقیقی، هر دو. در مسائل اخلاقی هم این چنینه. یک صفت اخلاقی که خیر است، اول اون جنبه کششی فطری رو نسبت به اون صفت، بعد جنبه افعل و تفضیلیش مطرح میشه. جنبه افعل و تفضیلی که اخیر گفته میشه، این باید بعد از اون معنای لغویش که در این صحنه هست خلاصه ملاحظه بشه. اساساً عرضبنده اینه، اینو خوب روش فکر کنید که این معانی لغویه برگرفته از یک به حال واقعیاتی است که در عالم به نوعی وجود داره. این داره حکایت میکنه، لفظ حکایت میکنه دیگه، بله، از معانی. حالا اگر مقصود معانی اون مفاهیم ذهنی باشه، که این مفاهیم هم حاکی از واقعیاته. بله، به هر حال یه در تقسیم بندی وجود گفتیم، وجود لفظی، وجود ذهنی، وجود خارجی و هم وجود کتبی. حالا اون تقسیم بندی به این لحاظه، ما حالا از این حال استفاده میکنیم. غرض هم اینه که این مفاهیم عام اخلاقی گاهی در مباحث اخلاقی به کار گرفته میشه به لحاظ خود صفت اخلاقی، گاهی به لحاظ اون اثرش که یکیش نور و ظلمت. نور و ظلمت رو حالا میگن از مفاهیم عامه که نتیجه بر حال صفات خوب اخلاقی است و ظلمت نتیجه اون ضد ارزش ها. به هر حال غرضم اینه که این مفاهیم عمومی اخلاقی یه مفاهیمی است که در همه مکاتب مورد توجه قرار میگیره. منتها هر مکتبی به لحاظ اون مبانیش این لفظ رو به یک واقعیت معنا میکنه. همونطور که اجمالاً مفاهیم خاص اخلاقی هم به همین صورت. که در همه مکاتب به یک معنا به کار گرفته میشه و در همه مکاتب از این که یک واقعیت رو دلالت میکنه مسلمه که اون واقعیات عینی را بهش توجه میده، مثلا توکل، اعتماد داشتن. خب این واقعیت اعتماد در روابط دنیایی برای انسان هست، هیچ کس نمیتونه منکر بشه. منتها یه وقتی این اعتماده به این شئون دنیایی است، یا اعتماد به حق تعالی. به عنوان مثال عرض کردم ها، و از این قبیل مفاهیم که به هر حال به طور خاص در مفاهیم اخلاقی و مسائل اخلاقی خلاصه مطرح میشه. خب روشن دیگه، بین مفاهیم اخلاقی و مسائل اخلاقی هم فرق دیگه. مفاهیم اخلاقی خود مفاهیم تصوریشه که این مفهوم معناش. مسائل اخلاقی اون احکامی است که بر این موضوعات بار میشه، که حالا اون هم اون احکام دو جوره. یه وقت احکام خبریه که بحث از ارزش ها و ضد ارزش ها میشه. این صفت خوب است، این صفت بد است، این صفت ارزشه، این صفت ضد ارزش. قسم دوم احکام، احکام الزامی است. حالا الزام ایجابی یا الزام نفیی، باید این صفت باشه با این دیدگاه. و علی الله فلیتوکل المتوکلون و توکل علی الحی الذی لا یموت. نا احکام ایجابی است در این حیطه که عرض کردیم. اصل این احکام ایجابی و اصل اون احکام خبری، اینها از مدرکات اولیه عقله و این اوامر با این بیان می شود چی؟ اوامر ارشادی. یعنی به نوع این طور می شود گفت همه اوامر در حیطه مسائل اخلاقی با این بیاناتی که عرض کردیم که مسائل حقیقی است و مدرک اولیش عقل است می شود احکام ارشادی. دیگه احکام مولوی ما در مسائل اخلاقی نداریم، اما در حیطه مسائل احکام نه، شاید گفته بشه اغلب احکام احکام مولوی در لااقل امور عبادی. حالا در امور معاملات و اینها اونجاها مثلا هم تأسیسی داریم، مولوی داریم، هم غیر مرحال مولوی. اونتا مولوی هاش هم فرق میکنه. بعضی از احکام مولوی آثار وضعی ظاهری داره، بعضی از احکام مولوی آثار آخرتی داره. اینا هم باید دقت داشته باشی. در معاملات در حال بعضی احکام مولوی مترتب میشه که در مرحله اول اون در حال آثار وضعی رو مترتب میکنه، که البته بر آن اگر کسی دنبالش نره آثار عقوبتی هم مترتب میشه، تصرف عدوانی در مال غیر، اون عقوبت ها میاد. اون عقوبت ها به لحاظ مخالفت با امر ارال ارشادیه که نتیجه امر اثر به حال مولوی داره. به هر حال غرضم اینه که ما در مسائل اخلاقی باید اون حیطه احکامش رو بشناسیم که چیست تا آثارش هم بدانیم چگونه است. خب این مباحث که لا در این علوم گوناگون اخلاقی مطرح میشه، گاهی عنوان اخلاق هنجاری، گاهی فرا اخلاق، گاهی هر حال تعبیرات مختلف، همه اینها به یک مبانی تکیه میکنه که اگر ما دقت بکنیم در فقه الاخلاقی که قرآن کریم به ما و دین به ما ارائه میده همه این امور هست، که حالا انشاءالله در جای خودش ما اشاره خواهیم کرد. یه مطلبم عرض کردیم، در جلسات اولیه و اون اینکه در مباحث اخلاقی روش‌های گوناگون مطرح شده، این خارج از رجوع به این منابع بوده که قرآن و سنت باشه. اگر ما به این منبع اصلی با دقت بر حال رجوع بکنیم، می‌بینیم که همه اون روش‌ها به نوعی در این منبع وجود داره، اونطور نحوه بیانش مختلفه. در ترم گذشته در رابطه با حالا اون مسلک هایی که مرحوم علامه رضوان الله علیه در اخلاق مطرح کردن، ما این نکته رو عرض کردیم که مرحوم علامه چهار مسلک رو در مباحث اخلاقی در المیزان مطرح میکنن و میفرمان که مسلک اسلام چیه، که از اون مسلک اسلام تعبیر شد به اخلاق توحیدی که محور بهره‌گیری از مسائل اخلاقی با این دیدگاه، اون ارتباط خاص حالات با خدای متعال میشه و عدم ارتباط خاص حالات انسان با خدای متعال، این کلیتشه. اما این معناش این نیست که در قرآن کریم یا در روایات مباحث اخلاقی مطرح شده باشه اما با توجه به اون آثار دیگری که به طور قهری بر این صفات مترتب میشه. مثلا اینکه قوای انسان دارای حال حالاتی هستند. اخلاق فلسفی با دیدگاه به اینکه انسان قوای مختلف داره و کمال انسان تعدیل این فعل و انفعالات این قواست، این رو مطرح کردن، اینو میگن عنوان اخلاق فلسفی. این توجه به فعل و انفعالات قوا، این حالا روش اخلاق فلسفی. اما حالا در بیانات دین به این معنا توجه نشده؟ نه، به این هم توجه شده، چون در بعض زمینه ها فقه الاخلاق رو با این دیدگاه باید وارد بشی که ادیان الهی خواستند انسان از اولین مرتبه سعادت رو تا آخرین مرتبه طی بکنه و ما رو در این خلاصه مسیر قرار دادن. از اولین مرتبه شقاوت تا آخرین مرتبه انسان رو برحذر می دارند. اون وقت مسئله ارزش هم باید به این معنا تبیین بشه که ارزش یک حیطه وسیع داره، ضد ارزش هم به این صورت. بنابراین این که گفته بشود فقط مقصد یک مرتبه است و دیگر نیست، نه، بین صفر و صد نیست، یا صفر یا صد، از بین صفر است تا صد. مسائل اخلاقی به این صورت مورد توجه قرار میگیره. فقه الاخلاق رو با این دیدگاه باید وارد بشین، با توجه به اون مبانی اصلی. نسبت به مبانی هم همین رو در نظر گرفته، این مبنا رو داشته باشه انسان، بر همین مبنا باشه، به صورت لاعقلی موحد بشه، همین خوبه. تا تو همین هم بمانه هم. اما حالا در این جهت حتما باید عمق پیدا بکنه تا به اون مقصد برسه. نه، اینا رو باید بهش توجه داشته باشیم، که البته خب گاهی تو این کتاب ها بهش توجه داده شده، اما ما با این خلاصه مباحث باید ورود در مسائل بکنیم. و در مسائل تربیتی هم به همین صورته، مسائل تربیتی متفرع بر مسائل اخلاقی و بینشی میشه. ما این مبنا رو باید بپذیریم که این مبنای اساسیه که دین داره این رو میگه. رسیدن به این مبنا، این رسیدن فقاهتیه خلاصه، با دیدگاه فقاهتی به این مبنا در بحث فقه الاخلاق و در مباحث فقه تربیتی و در مباحث تربیتی. فقه تربیتی هم فقط مباحث نظریه، بویی از واقعیت تربیت توش نیست. در مباحث فقه الاخلاق همینطوره، بویی از متخلق شدن توش نیست، اون تخلق دیگه مال بنده و شماست. اینها یه مباحثی است که از جهت علمی باید بررسی بشه. خب کار ماست که باید در این مباحث علمی با قصد اخلاص وارد بشیم و تفحص بکنیم و اون هر حال مقاصد گوناگون و اصلی دین را به دست بیاریم و در همه این عرصه هم مبنای اصلی رو حال بفهمیم و در طرح مباحث هم غافل از اون مبانی اصلی نشیم. گویی در طرحش غافل میشه. این مباحث به خاطر اینه. طرف داره توی مجلسی یه بحثی رو میکنه و یه حالا یه حالی پیدا کرده و لا خیال میکنه خودش هم رسیده، یا دیگه عبودیت اگر بر اساس محبت نباشه اصلا عبودیت نیست، عبودیت نشه بهتره. مرحوم آیت الله عظم وجه میفرمود یا آقایی رفت یه جایی دید که اینا نماز نمیخونه. گفت چرا نماز نمیخونه؟ گفت آقای آقای اینجا آمد دید ما اینطوری وضو میگیریم. گفت نماز نخونید بهتر، ما هم گوش داریم برمیشیم گذاشیم کنار. گفت نه، لحظه هم دیگه وضو میگید نماز میخونید. روی کفش خلاصه مس میکردن و کم کم با اینا ارتباط برقرار کردن و گفت که شما که زحمت میکشی نماز رو میخونی وضو هم بیگه، این کفش هم در بیه رو جوراب بود. به تدریج این بندهای خدا رو به صحت فقهی کشونده. خب این مبناست که ما میبینیم در محاجاتشون ائمه علیهم السلام مباحث اعتقادی نفت اصل رو میزنه طرف. بنده باشم رو تأثیر دینی یه لگر میزنم میگم برو، اما حضرت باش مباحثه میکنه، با ابن عبال اوجا مباحثه میکنه. اون خودش دیگه میگیره رفت بره. اما من این کار رو انجام میدم، طرف تا مقداری که بتونه بیان. دو بعضشون اومدن، ابو شاکر تیساری مسلمان شد، عمران زابی آمد و آخرش هم مسلمان شد. من با چه حال اسلامی، همش طرح مباحث اعتقادی. خب پس بنابراین نتیجه اینه، غرض از این مباحث علمی به دست آوردن اون مباحث مبانیه که اون مبانی آخرش تربیت هدایته، که ما از این خیلی غافل هستیم. بحث علمی رو میکنیم در آخرش فقط اصطلاحات خشکی دستمون میاد. ان شاءالله خدای متعال به هممون عنایت بفرماید که بتوانیم این مباحث رو به حال اونطور که هست مطرح بکنیم. البته خب این بحث فقه و اخلاق بحثای نوع جدید، خامیایی داره، خامیاش هم از بیانات بنده ظاهره. السلام علیکم رحمت الله و برکاته.